سلام و روز بخیر. 9 بجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزیران دفاع ناتو و شریکانشان امروز در مورد صلح و امنیت افغانستان بحث میکنند و شورای عالی صلح افغانستان گفته است توافقنامه احتمالی صلح میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان ممکن تا چند روز آینده امضا شود. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد میشنوید. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. نخست سرخط چند خبر. روند تفتیش آرای جنجالی انتخابات ریاست جمهوری امروز از سوی کمیسیون مستقل انتخابات آغاز می شود. در اثر برفباری ها و بادهای شدید شارای سالنگ برای ترافیک مسدود است و شورای امنیت سازمان ملل متحد خطنامه حمایت از آتش بس پایدار در لیبیا را تصویب کرد. تفصیل خبرها. وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو و شرکایشان امروز در بروکسل در مورد افغانستان جلسه می کنند. که بیلی آچوسن، نماینده دائمی ایالات متحده در ناتو، بر رادیو آزادی گفت طالبان باید آمادگیشان را به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان و دیگر افغانها نشان دهند. او می گوید ما امیدواریم یک توافق صلح داشته باشیم که پروسه دیالوگ بین الافغانی شامل آن باشد. در جلسه امروز وزرای دفاع ناتو، وزیران دفاع کشورهای دیگری هم شرکت دارند که نظامیانشان در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان فعالیت می کنند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. قرار است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پروسه تفتیش سمپل‌های آرای جنجالی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را امروز آغاز کند. این کمیسیون چنین وعده را برای دیروز هم داده بود، اما در اواخر روز اعلان کرد که به دلیل ابهامات در مورد نحو سمپل‌گیری آرا این پروسه به تعویق افتاد. مرزا محمد اقپرست، سخنگوی کمیسیون انتخابات، دیروز قبل از به تعویق افتادن پروسه بر رادیو آزادی گفت
دغه تر ډیره بریده پوری د فیصلې په مرکزی دفتر پوری اړوند
دی. او میگوید این پروسه تا حد زیاد به دفتر مرکزی مربوط است، اما این هم شده میتواند که ما تفتیش و بازشماری را در 21 ولایت انجام دهیم. بر اساس فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی 10% 137,000 رای مشکوک و 15% 102,000 آرایی که خارج از وقت تعیین شده برای رای دهی داده شده بودند، باعث سمپل، تفتیش و بازشماری می شوند. اگر این آرا 57% معیارهای تعیین شده انتخاباتی را تکمیل کنند، معتبر محسوب خواهند شد. در غیر صورت تمام آرای جنجالی دوباره شمارش می شوند. در اثر برفباری ها و بادهای شدید شارای سالنگ برای ترافیک مسدود است. سمیع الله ولیزاده، مدیر اجرایی افز مراقبت سالنگ ها، دیروز برای رادیو آزادی گفت برفباری از دو روز به این سو در این شارا جریان داشت و شام دیروز برفباری با باد تند ساحه دید را برای رانندگان محدود ساخته. ولیزاده افزود به دفع جلوگیری از تلفات جانی و خسارات مالی این شهرها را برای ترافیک بستند و ممکن این وضعیت تا امروز پنجشنبه ادامه بیابد. اکنون هم از منطقه و جهان. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرد که خواستار آتش بس پایدار در لیبیا شد. متن این قطعنامه که از سوی بریتانیا ترتیب شده پس از هفته‌ها بس، دیروز 12 فوریه از سوی 14 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید شد، اما روسیه مخالفتش را با این متن ابراز کرده و از دادن رأی در این روند خودداری کرد. این قطعنامه روی نیاز فوری برای آتش بس پایدار و بدون قید و شرط در لیبیا تاکید کرده و همچنان نگرانیش را در رابطه به دخالت روزافزون اجیران جنگجو در این کشور ابراز کرده است. روسیه با ابراز مخالفت گفته که به جای اجیران جنگجو باید در متن این قطعنامه از جنگجویان تروریست خارجی استفاده شود. مسکو متهم است که از نیروهای جنرال خلیفه هفتر، فرمانده گروه‌های خودخوانده اردوی ملی لیبیا حمایت می‌کند. نیروهای جنرال هفتر در برابر حکومت ترابلس که از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است می‌جنگند. روسیه رسما مداخله در جنگ داخلی لیبیا را رد کرده، جنگی که به دنبال فروپاشی رژیم معمر قدافی در سال 2001 در این کشور آغاز شد. شرکت فیسبوک دو شبکه غیر ارتباطی از حساب‌ها، صفحات و گروه‌های اینترنتی را دیروز حذف کرد که با امور خارجی و دخالت‌های حکومتی سر و کار داشته و از روسیه و ایران فعالیت می‌کردند. هر دو شبکه عملیاتی با خدمات استخباراتی رابطه داشتند. ناتانیل گلیچر، رئیس بخش پالیسی امنیتی شرکت فیسبوک، گفت رفتار هر دو شبکه اینترنتی هماهنگ و غیر معتبر بود و برای بازیگران خارجی کار می‌کردند. شبکه روسی اوکراین و کشورهای همسایه روسیه را هدف قرار می‌داد و شبکه فعال در ایران عمدتاً بالای ایالات متحده متمرکز بود. فیسبوک گفته کسانی که این شبکه‌های اینترنتی را مدیریت می‌کردند از حساب‌های تقلبی استفاده می‌کردند و همین باعث اقدام فیسبوک شد. جمعاً 78 حساب فیسبوک، 11 صفحه، 29 گروه و 4 حساب اینستاگرام که در روسیه فعالیت داشتند و با خدمات استخباراتی آن کشور رابطه داشتند، حذف شده. و رئیس از بقیه یک اداره جزایی فدرال روسیه یا FSIN دیروز بعد از آن خودش را در داخل یک محکمه مسکو با ضرب گلوله کشت که به 3 سال زندان محکوم شد. ویکتور سویریدوف بعد از آن که به روز چهارشنبه به خوزی 10 میلیون روبل یا 157 هزار دلار از معاون اداره FSIN مجرم شناخته شده و مجازاتش از سوی قاضی اعلان شد، خودش را با ضرب گلوله در محکمه کشت. این معلوم نیست که آقای ویکتور چگونه توانست با تفنگچه وارد محکمه شد. وکیل مدافع او گفته موکلش امیدوار بود که با مجازات ابس مواجه نشود، زیرا از بیماری سرطان در مرحله پیشرفته آن رنج می برد. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:07 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچرا در ادامه از رادیو آزادی می شنوید. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده که توافقنامه احتمالی صلح میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان ممکن تا چند روز آینده امضا شود.
کیرای سپوری مجدی که دی طالبان و دی امریکای متحده ایالات و ترمند توافقات لفلیکسی دی سولی عالی شورا هرکلی وایه.
در این حال یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته است توافق پایدار صلح تنها از طریق گفتگوهای بین الافغانی به دست آمده میتواند. این در حال است که وزیران دفاع ناتو و شریکانشان امروز در مورد صلح و امنیت افغانستان بس می کنند. امروز روز جهانی رادیو است. در افغانستان بیش از 70% مردم هنوز هم به رادیو گوش می دهند.
اقتصاد ما برانه که دیگه کدام برق داشتیم، کدام تلویزیون داشتیم، فقط خواست یک همه رویدک داریم.
به اساس تروی بیشتر از 73% مردم افغانستان معلومات از رسوشن را از رادیو.
گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
سیروی مرکز باعث یک ذخیره عمومی در شهر کابل وجود داشت.
سابق قیقه خوب بود، نان سیاه مفروخت، رود مفروخت، ارزانم بود، پاکم بود، سیام بود، بسیار خوبش بود. بر صبح دیگه گرم گرم می آوردیم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 24 مای دلو 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 13 مای فوریه 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری می رحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم شورای عالی صلح افغانستان گفته توافقنامه احتمالی صلح میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان ممکن تا چند روز آینده امضا شود. قبل از این تلویزیون CNN از قول یک منبع نظامی آمریکایی که از گفتگوهای قطر با خبر از گزارش داده بود، اداره رئیس جمهور ترامپ تلاش دارد در آینده نزدیک حتی شاید تا پایان هفته توافق با طالبان را امضا کند. زرغون منگل جزئیات می‌دهد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید توافقنامه صلح میان آمریکا و نمایندگان طالبان تا چند روز آینده امضا خواهد شد. عبدالحکیم مجاهد عضو هیئت رهبری این شورا شام دیروز به رادیو آزادی گفت او میگوید به نظر می رسد که در روزهای آینده توافقات میان آمریکا و طالبان امضا شود که در آن تقسیم اوقات خروج قوای آمریکایی از افغانستان مورد بحث است. شورای عالی صلح از آن استقبال می کند. قبل از این تلویزیون CNN از قول یک منبع نظامی آمریکایی که از گفتگوهای قطر با خبر است گزارش داده بود که اداره رئیس جمهور ترامپ تلاش دارد در مدت کوتاه حتی تا پایان هفته توافق را امضا کند که بر اساس آن طالبان به کاهش خشونت‌ها آماده شوند. در این حال روزنامه نیویورک تایمز از قول مقامات آمریکایی که نخواستند نامهایشان افشا شود گزارش داده است که جانب آمریکایی آماده است با طالبان صلح کند، ولی شرط این است که طالبان به تعهدشان در زمینه کاهش خشونت ها عمل کنند. گزارش های CNN و نیویورک تایمز زمانهای متفاوت را درباره امضای توافقنامه صلح اراحه کردند. نیویورک تایمز گفته است توافق صلح تا چند هفته آینده امضا خواهد شد. آژانس خبری رویترز به نحو گزارش نیویورک تایمز را تایید کرده و از قول دو منبع حکومت افغانستان و یک دیپلمات غربی گزارش داده که توافق صلح با طالبان تا اخیر ماه فوریه امضا خواهد شد. در مورد جزئیات توافق احتمالی چیز گفته نشده، ولی بارنت روبین یک تحلیلگر آمریکایی امور افغانستان اخیراً در صحبت با وبسایت گندهارا یا صفحه انگلیسی رادیو آزادی گفته بود با امضای توافق صلح طالبان روابطشان را به طور کلی با القاعده قطع نموده و با داعش می جنگند. به گفته آقای روبین بر اساس این توافق در 135 روز بعد از امضای توافق شمار سربازان آمریکایی در افغانستان به 8400 تن کاهش می یابد. آمریکا در حال حاضر حدود 13000 سرباز در افغانستان دارد. روبین همچنان گفته است که تا 10 روز بعد از امضای توافق مذاکرات بین الافغانی در اوسلو مرکز ناروی آغاز می شود. در این حال ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو دیروز در بروکسل به خبرنگاران گفت ناروی و جرمنی هر دو پیشنهاد همکاری در بخش مذاکرات بین الافغانی را کردند. او افزود ناتو از تلاش های صلح حمایت می کند. او می گوید ما با قاطعیت به این باور دیم که بهترین راه برای ناتو این است که از پروسه صلح در افغانستان حمایت کند که راه را برای حل سیاسی معضله افغانستان فراهم می سازد. ما از اقدامات استقبال می کنیم که باعث کاهش خشونت ها می شود. سرمنشی ناتو همچنان از طالبان خواست ظرفیت و اراده شان را برای کاهش خشونت ها ثابت بسازند. این همه در حال است که مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا شب چهارشنبه در یک صحبت تلفنی با رئیس جمهور افغانستان در مورد پیشرفت‌ها در بحث کاهش خشونت‌ها از سوی طالبان معلومات داد و رئیس جمهور غنی از آن استقبال کرد. آژانس خبری رویترز از قول یک منبع افغان که نخواستند نامش افشا شود گزارش داده که قرار است در جلسه امنیتی سالانه که در همین هفته در شهر مونشن جرمنی می شود رئیس جمهور غنی با مایک پومپیو دیدار نموده و روی پروسه جاری صلح با تفصیل صحبت کند.
از امیدواری شورای عالی صلح افغانستان در مورد امضای توافقنامه احتمالی میان ایالات متحده و طالبان در حال شنیدید که وزیران دفاع ناتو و شریکانش امروز در مورد صلح و امنیت افغانستان بحث میکنند. این دیدار در چارچوب ماموریت حمایت قاطعی ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم صورت میگیرد. پیشا پیش مسائل مهمه در مورد افغانستان گفته شده که بیشتر از مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی از بروکسل میشنوید.
ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید توافق پایدار صلح تنها از طریق گفتگوهای بین الافغانی به دست آمده میتواند. او در نشست خبری شام چهارشنبه در بروکسل پایتخت بلژیم گفت که مردم افغانستان باید خودشان آیندهشان را تعیین کنند.
for this inter-Afghan dialogue
آنچه که ما در تلاش فراهم کردنش هستیم زمینه برای انجام گفتگوهای بین الافغانی است، چیزی که راه وسایل صلح است. این راه طولانی است، اما حداقل من امید دارم که ما به وضعیت نزدیک هستیم که بتوانیم گفتگوهای بین الافغانی را آغاز کنیم. استولتنبرگ گفت که ناتو از راه تمویل و حمایت نیروهای افغان زمینه را برای برقراری صلح در این کشور فراهم می‌کند. او افزود که طالبان باید بدانند که از راه نظامی و پیروزی رسیدن نمی‌توانند و باید خشونت را کاهش دهند. استولتنبرگ در کنفرانس خبری پیش از آغاز نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت که جرمنی و نروژ پیشنهاد کردند که حاضرند گفتگوهای بین الافغانی را تسهیل کنند. استولتنبرگ افزود که ناتو از هر تلاش برای کاهش خشونت در افغانستان استقبال میکند. ناتو میگوید تا سال 2024 میلادی نیروهای افغان را تنبیه و حمایت خواهد کرد. این روزا از پیشرفت در مورد کاهش خشونت در افغانستان از بروکسل گرفته تا واشنگتن، کابل و دوحه فرا می رسد، اما ظاهراً از میزان خشونت به طور چشمگیر کاستن نشده. مثلا کابل صبح روز سه‌شنبه گواه حمله سرخطساز بود که در آن 4 نظامی و 2 غیر نظامی کشته شدند. پرسش های دیگر نیز بی پاسخ ماندند. اینکه ایالات متحده و طالبان کی به توافق می رسند، کاهش خشونت مشخصاً چه معنا می دهد و آیا آتش بس که خواست بسیاری از افغان هاست برقرار می شود یا نه؟ وزیران دفاع ناتو و شریکانشان امروز پنجشنبه در این موارد بیشتر صحبت می کنند. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان، جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو و همچنین نیکولاس کی نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در این نشست حضور دارند. ناتو در حال حاضر حدود 17,000 سرباز در افغانستان دارد که بسیاریشان آمریکایی هستند و وظیفه اصلیشان آموزش، مشوره و کمک با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مطبوعات جهان نیز بیشتر در مورد روند صلح افغانستان پرداخته که از جعفر احمدی میشنویم.
روزنامه واشنگتن پست مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است. پامپیو ادعا کرده که در مذاکرات با طالبان پیشرفت چشمگیر صورت گرفته است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور ناوقت دوشنبه به گونه جداگانه تلفنی گفتگو کرد. غنی در حساب تویتر خود نوشته است: پامپیو او را از پیشنهاد طالبان در پیوند به کاهش چشمگیر و پایدار خشونت‌ها آگاه ساخته است. عبدالله نیز در حساب تویتر خود نوشته است: پامپیو ابراز خوشبینی کرده که کاهش خشونت و پیشرفت در مذاکرات جاری به موافقت نامه بیانجامد که راه را برای مذاکرات بین الافغانی بگشاید، مذاکراتی که به برقراری صلح پایدار منجر شود. روزنامه واشنگتن پست نوشته است یک مقام آمریکایی آگاه از جزئیات این مکالمه تلفنی تایید کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشاپیش امضای یک موافقتنامه صلح را پذیرفته، در صورتی که پیشنهاد طالبان برای کاهش خشونت مؤثر ثابت شود. محمد شفیق امین، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، میگوید پیشرفتی که آمریکا در موردش حرف میزند به این معناست که گروه طالبان در یک مرحله آزمایشی قرار داده می شود. آقای امین در گفتگو با رادیو آزادی گفت اگر این گروه به وعده‌اش عمل کرده بتواند، راه برای امضای موافقتنامه صلح هموار خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد اگر طالبان وعده خود برای کاهش خشونت را عملی کنند، ایالات متحده موافقتنامه ای را امضا خواهد کرد که بر اساس آن خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز خواهد شد. به نوشته روزنامه یک دیپلمات ارشد در واشنگتن گفته است در اصول 95% روی موافقتنامه توافق حاصل شده است، اما این دیپلمات که نامش ذکر نشده افزوده است احتمال نهایی شدن موافقتنامه در چند هفته روشن خواهد شد. در حال حاضر حدود 13,000 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند. نیویورک تایمز نوشته است در صورت دستیابی به توافق، گام بعدی آغاز گفتگوهای مستقیم میان طالبان و رهبران افغانستان روی آینده کشورشان نیز خواهد بود. در داخل افغانستان چقدر موضع مشترک در پیوند بر روند صلح وجود دارد؟ ولی آریا تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی مستقر در لندن میگوید که میان آقایان غنی و عبدالله و نیز حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در این مورد دیدگاه یکسان نیست.
تا لحظات دیگر گزارش جالب داریم در مورد روز جهانی رادیو، اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که رئیس جمهور ترکیه روسیه را متهم کرده که در حمایت از حکومت سوریه مرتکب قتل‌های عام میشود. این اظهارات رجب طیب اردوغان دیروز در حال ابراز شد که نیروهای بیشتر ترکی به سوریه رفتند. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روسیه را متهم کرده است که در حمایت از حکومت سوریه مرتکب قتل‌های عام می شود. آقای اردوغان دیروز در یک جلسه پارلمان کشورش همچنان هشدار داد که اگر عساکر ترکی در سوریه مورد حمله قرار گیرند، ترکیه نیروهای حکومتی سوریه را در همه جا هدف قرار خواهد داد.
گزدم نقطه‌لارندکی
وی می گوید من اعلان می کنم که از این بعد اگر کوچکترین صدمه به عساکر ما برسد، نیروهای رژیم سوریه را در هر جا و بدون در نظر داشته توافق سوچی ضربه خواهیم زد. توافق آتش بس سوچی در سال 2018 میان سوریه، ترکیه و روسیه امضا شده بود. اظهارات دیروز آقای اردوغان در حال ایراد شد که نیروهای بیشتر ترکی به سوریه رسیدند. روسیه به این اظهارات ترکیه پاسخ داده و ترک‌ها را متهم به عدم سرکوب تروریست‌ها در شهر شمال غربی ادلیب سوریه کرد. ترکیه در چند روز گذشته موازیش در ادلیب را تقویت بخشیده، عساکر اضافی و تجهیزات بیشتر به آنجا فرستاده است. اردوی ترکیه 14 سربازش را در 10 روز گذشته در سوریه از دست داده و ادعا دارد که بیش از 100 سرباز حکومتی سوریه را کشته است. انتقاد مستقیم دیروز اردوغان از روسیه اولین چنین انتقاد بعد از سال 2015 است، یعنی زمانی که ترکیه یک جت روسی را که وارد حریم فضاییش شده بود سقوط داد. رجب طیب اردوغان دیروز در جلسه پارلمان کشورش گفت رژیم سوریه به حمایت نیروهای روسی و ملیشه‌های ایرانی به طور متداوم بر غیر نظامیان حمله می کند، قتل‌های عام را مرتکب می شود و خون می ریزاند. او گفت ترکیه برای عقب زنی قوای سوریه از مناطق تحت نظارت ترکیه در سوریه هر آنچه نیاز است انجام خواهد داد. روسیه در پاسخ ترکیه را به ناکامی در احترام به توافق سال 2018 سوچی متهم کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت ترکیه در اقدام علیه گروه‌های تروریستی ناکام بوده است. وزارت دفاع روسیه گفته است حضور نیروهای ترکی و تجهیزات جنگی آنها در شهر ادلیب حالات را در این شهر بدتر ساخته است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
13 فوریه امروز برابر است با روز جهانی رادیو. در افغانستان در 20 سال اخیر با آنکه رسانه‌های تصویری و اینترنتی رشد چشمگیر داشته، اما رادیو هنوز هم یک وسیله مهم اطلاع رسانی برای افراد به شمار می‌رود که بیشتر در بیرون از شهرها زندگی می‌کنند. در حال حاضر 194 رادیو در سراسر افغانستان فعالیت میکند. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
خودش را که پهلوان معرفی میکند و در چند کیلومتری شهر فیض‌آباد مرکزی بدخشان مصروف کشاورزی است.
در گزارش همکار ما مرسلین اصلا شنیدیم که وزارت داخله به قومندانی
وی هنگام کار کردن در سر زمینش بر رادیو هم گوش میدهد و خودش را از حال و احوال جهان در ویژه افغانستان با خبر می سازد.
برادر عزیز بوارم آمده است و وقتی کشت کاری ما بر آمده و دیگه ما اقتصاد ما برانه که دیگه کدام باغ داشتیم، کدام تلویزیون داشتیم، کدام وسیله دیگه نواریم، فقط خواست یک همه رایدک داریم که دیگه نمی کاری خیره مشغول شدیم، همه خواه انگاهی اگان رایدور اگان وانگ اگان خبر که گوش می گیریم و دیگه نمی کاری خیره مشغول شده هستیم. طلاعی که توکل و خدا بیدیم که خدای خود چی می بیرم.
نخستین تلاش ها برای اختراع رادیو در سال 1860 از سوی جیمز کلارک مکسویل دانشمند اسکاتلندی آغاز شد. او کشف کرد که امواج صوتی از طریق هوا قابل انتقال است. اما گوگلیمو مارکونی مختاری ایتالیایی در سال 1902 توانست که رادیو را اختراع کند. بر بنیاد روایت های تاریخی، کشتی اس ریپابلیک در سال 1909 تصادم کرد و غرق شد. کارکنان خدماتی کشتی از طریق پیام رادیویی خواهان کمک شدند که در نتیجه تمامی سرنشینان این کشتی بجز 6 نفر نجات یافتند. مارکونی در همین سال به خاطر این اختراعش موفق به دریافت جایزه نوبل شد. نخستین رادیوی افغانستان در سال 137 هجری خورشیدی در زمان سلطنت یمان الله خان به فعالیت آغاز کرد. رادیو کابل نخستین نشراتش را در آن زمان با صدای نی آغاز کرد. با آنکه رسانه‌های تصویری و اینترنتی رشد چشمگیری در 20 سال گذشته در افغانستان داشتند، اما رادیو هنوز هم یک وسیله اطلاع رسانی مهم برای افرادی است که در بیرون از شهر زندگی میکنند. محمد شریف باشنده بدخشان و شیر محمد باشنده غزنی میگویند
رادیو به عنوان یک رسانه تاثیرگذار در میان مردم خصوصا در روستاها از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و مردم هنوز هم در بسیاری از روستاهای افغانستان اطلاعات و اخبار از طریق رادیو میشنوند.
در حال حاضر روزنامه، مجله و تلویزیون هم است، اما من هنوز هم به رادیو گوش میدهم. شما میبینید که رادیو همین حالا هم روشن است و من خبرها را میشنوم.
خبر
نهادی حمایت کننده رسانه های آزادی افغانستان یا نی میگوید که دلیل استفاده مردم از رادیو ارزان بودن یا نصف نیمی از مردم افغانستان از طریق رادیو به اخبار و اطلاعات دسترسی پیدا میکنند. موجب خلوتگر رئیس اجرایی نهاد میگوید
رادیو به عنوان ارزان ترین رسانه هنوز هم در بین مردم افغانستان از محبوبیت خاص برخوردار است. بر اساس تحقیقی که یک سازمان فرانسوی داشته، بیشتر از 73% مردم افغانستان معلومات اساسیشان را از رادیو می‌گیرند.
آقای خلوتگر در باره دلیل استفاده بیشتر مردم از رادیو میگوید تلویزیون در مناطق کوهستانی به درستی کار نمیکند و مشکل کمبود انرژی برق هم هست و به دلیل عدم دسترسی مردم به اینترنت استفاده از رسانه‌های اینترنتی هم در سطح پایینی قرار دارد و بیشتر شهروندان افغانستان هم از نعمت سواد محروم هستند. در حال حاضر بیشتر مردم افغانستان در موترهایشان و همچنین از طریق موبایل به رادیو گوش می‌دهند. تلاش کردیم بدانیم که چه تعدادی رادیو در افغانستان فعالیت می‌کند و دیدگاه وزارت اطلاعات و فرهنگ را در این باره داشته باشیم، اما با تماس‌های زیاد سخنگوی این وزارت در این مورد توضیح نداد. اما نی میگوید بر بنیاد بررسی یک سازمان فرانسوی که در ماه جولای 2019 انجام داده، در حال حاضر 194 رادیو در سراسر افغانستان فعال است که از این میان 193 رادیو خصوصی و یک رادیو دولتی است. با گفته مسئولان این نهاد، اما جوازهای بیشتری به هدف فعالسازی رادیو گرفته شده است. همه سال از 13 فوریه به عنوان روز جهانی رادیو بزرگداشت می شود. این روز در سال 2011 از سوی سازمان علمی و فرهنگی جهان یا یونسکو به عنوان روز جهانی رادیو نامگذاری شده است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
نونیم صبح با وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو و شرکایشان امروز در بروکسل در مورد افغانستان جلسه می کنند. قرار است که میسیون مستقل انتخابات افغانستان روند تفتیش آرای جنجالی انتخابات ریاست جمهوری را امروز آغاز کند. در اثر برفباری ها و بادهای شدید شارای سالنگ برای ترافیک مسدود شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن خواهان آتش بس پایدار در لیبیا شده و شرکت فیسبوک دو شبکه غیر ارتباطی از حساب ها صفحات و گروپ های اینترنتی را دیروز عصر کرد که با امور خارجی و دخالت های حکومتی سرکار داشته و از روسیه و ایران فعالیت می کردند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که خانواده لعل بیبی از حکومت می خواهد که در گرفتن طلاق و از شوهرش آنان را کمک کند. لعل بیبی بانویی که چند پیش از سوی شوهرش در ولایت فاریاب شکنجه شده بود و قرار بود پاهایش قطع شوند، به کابل آورده شده و در شفاخانه بستری است. دکتران در کابل وضعیت پاهای او را بهتر می دانند و می گویند که در آینده می تواند با پاهای خود را برود. جزئیات بیشتر در گزارش از راتب نوری.
پرمابن زلم رغلت زیو پشیر سنتر
صدای زنی که قربانی خشونت های خانوادگی شده است. لال بی بی بانوی 17 ساله امیدوار شده است که به زودی دوباره با پاهایش راه برود، موضوعی که یک ماه پیش دکتران امکانش را کم گفته بودند. او که از سوی شوهرش تا این حد شکنجه شده بود میگوید دیگر هرگز نمیخواهد نزد شوهرش برود.
پرمابن زلم
بر من بسیار ظلم شده است. مرا لتکوب کردند، با سیخ زدند، هر چیز به دستشان می آمد مرا با آن لتکوب می کردند.
لال بی بی باشنده ولسوالی غورماچ فاریاب هنگامی که 16 سال داشت بنابر سنتی که در افغانستان به آن بدل می گویند ازدواج کرد. بدل رسمی است که در آن دو خانواده دختران همدیگر را به عقد نکاح پسران همدیگر در می آورند. تازه از عروسی لال بی بی یک سال گذشته است. در حدود دو ماه پیش خانواده لال بی بی آگاه شدند که او از سوی شوهرش به شدت شکنجه شده است. پدر لال بی بی او را برای درمان به شفاخانه ولایتی فاریاب انتقال داد و به علت بدتر بودن وضعیت صحیش ناگزیر شد که او را برای درمان به مزار شریف و حالا هم به کابل بیاورد. لال بی بی حالا در شفاخانه وزیر محمد اکبرخان کابل بستری است. پیش از این دکتران در فاریاب و بلخ گفته بودند که پاهای لال بی بی به علت زخم‌های عمیق قطع خواهند شد، خطری که دیگر از میان رفته است. فریبا حبیب دکتر معالج لعل بی بی میگوید که وضعیت پاهای او در حال بهتر شدن است و به زودی او میتواند با پاهای خودش راه برود.
حال وضعیت او سیش بخی خوب است، به خاطر که دو پاش گرفت شدن و روز پنجشنبه به خیر پاش گرفتش باز میشه. نتیجهش میبینیم، نتیجهش کاملا مثبت است.
اکنون که خانواده لعل بی بی تا جایی از بهبود وضعیت صحی او مطمئن شدند، دنبال چاره جویی برای آینده او هستند. فتح الله پدر لعل بی بی میگوید تنها خواستش از حکومت این است که لعل بی بی را در گرفتن طلاق از شوهرش کمک کند.
من از دولت میخواهم که از شوهرش طلاق لعل بی بی را بگیرد، زیرا اگر او به شوهرش برگردانده شود شوهرش او را خواهد کشت.
لعل بی بی یکی از هزاران زن قربانی خشونت در افغانستان است. بر بنیاد آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در 7 ماه نخست امسال خورشیدی 2762 مورد خشونت در برابر زنان با کمیسیون ثبت شده است که این شمار در مقایسه با پارسال 8% افزایش را نشان می‌دهد.
حقوق اساسی و بشری
سلام شنونده های عزیز، به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. در این برنامه در مورد افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان طبق بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می شود و مهمان ما در این برنامه خانم شفیقه سپر، عامر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم سپر، در آغاز شما را خوش آمدید میگیم. میشه بگوین که طبق